عزیزانم در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و علل خصوص سرکار خانم رجایی بابت تشکیل این کارگاه های تخصصی که این کارگاه صوت‌ولرن از جمله کارگاه هایی است و هفته قبل یه سری کارگاه ها و هفته های قبل کارگاه های دیگری هم تحت عناوین مختلف برای شما عزیزان برگزار شده. خیلی خوشحالم که امروز من در خدمت شما هستم. بحثمون در مورد صوت‌ولرن خواهد بود. من دکتر حامد علیزاده هستم. توی این دوتا کارگاه با هم دیگه یه چند دقیقه رو راجع به آنهای داوری هم صوت هم لحن به علاوه یه سری تجربیات و البته نقاط مبهمی که ممکنه برای شما باشه صحبت خواهیم کرد. امیدوارم این کارگاه مفید باشه، هم من از شما یاد خواهم گرفت، همین که امیدوارم یه چند کلمی بتونم تو تلاوت شما و تو دیدتون تأثیر بذارم. واقعیتش از این که کارگاه بذارم و این که فقط من صحبت بکنم خیلی دل خوشی ندارم، علاقه دارم که شما هم صحبت بکنید، در کنار این که خب من احتمالا به چند نفرم بگم که تلاوت بکنن. منتها همین الان شروع کنید تو ذهنتون بگردید که تو مسابقات قرآن از لحاظ صوت و لحنی معمولا تو مسابقات دیگری که شرکت کردی چه نقاط ابهام و البته سوالاتی بوده که ذهن شما رو درگیر کرده و همیشه دنبال جواب اون سوالات بودید. چون ما تو مسابقات که شرکت میکنیم، مسابقه که تموم میشه بعد یهو خبردار میشیم که مثلا فلان موضوع اینجوری بوده، بعد بیخبر از این قضایا ممکنه که بالاخره نتیجه مسابقهمون تحت تاثیر قرار بگیره. لذا هر کدومتون بگردید تو ذهنتون راجع به سوالاتی که ممکنه چه برای شما چه برای دیگران جای سوال باشه. من با اجازهتون این کارگاه اول رو اختصاص به موضوع صوت میدم، راجع به صدا با هم صحبت کنیم و کارگاه دوم که روز شنبه برگزار شد. فقط من خواهش میکنم دوستان همگی میکروفوناتون رو ببندید. یه چند نفری من هی صدا شد قطع وصل میشه و این آسیب میزنه به کیفیت. همه میکروفون ها الان بسته است. مدام خانم نعمتی، خانم نعمتی صدای من رو داری؟ دوستان میکروفونتون رو ببندید. خانم نعمتی لطفا میکروفونتون رو ببندید. بسیار خوب، من یه سوال کلی از شما دارم. چند نفرتون آیین نامه مسابقات رو مطالعه کردید؟ لطفا بنویسید تو این گروه بله که خدمت شما هستم. چند نفرتون آیین نامه مسابقات رو که توی بخش‌های مختلف فرمای مختلفی هم داره، ضوابط مختلفی هم داره مطالعه کردید؟ لطفا برام بنویسید. اگر مطالعه نکردید اشکال نداره، بنویسید مطالعه نکرده. یه آماری بگیریم. آقای آزادی گفتن که قبلا اوقاف خوندن. خودشون آقای امیرحسین خودش مطالعه نکرده ولی از اساتید شنیده. خانم نیری تا حدودی. خب خانم سلمان مطالعه نکردن. بقیه عزیزان بنویسید. آیا آیین نامه مسابقات رو کامل مطالعه کردی تا حالا یا نه؟ بله متاسفانه من هم نه مطالعه نکردم. بله مطالعه کردم، مطالعه نکردم. خب ببینید ما الان توی جامعه دانشگاهی حضور داریم و کردم متاسفانه سر. ببینید ما به عنوان افرادی که دانشگاهی میشیم بالاخره چه کارمند چه دانشجو چه استاد قطعا این بستر رو و این فضا رو زیستیم که تمام اتفاقات از آگاهی ما میاد، از معلومات ما میاد. ما هر تصمیمی تو زندگیمون میگیریم بر اساس فکت هایی و بر اساس دیتا هایی که دستگیرمون شده، حالا یا مطالعه کردیم و به ما گفته شده یا خودمون تحقیقی کردیم یا به هر تقریبی سرمون اومده و تجربه کردیم خودمون. لذا الان میخوام تو مسابقه شرکت بکنیم و از این مسابقات احتمالاً هر کدوم از شما پیش روتون خواهید داشت و این مسابقه آخرتون هم نیست. پیشنهاد میکنم از این که اصلا تو مسابقه شرکت بکنید یه دور این آیین نامه مسابقات رو بخونید و ببینید که از این ادبیات که تو آیین نامه است چند تا کلمش رو متوجه نیستید معناشو، برید دنبالش بگردید و پی این موضوع باشید که خیلی خب مثلا تو آیین‌نامه حالا صوت وقتی میگه که راجع به تشدید صدا یا بحث نوانس، اصلا نوانس منظورش چیه، تشدید صوت چیه، یا موقع که از تنین صحبت میکنه خب تنین چیه، موقع که از مساحت صحبت میکنه بحث اوکتاب، یا موقع که مثلا بحث لحن رو پیش میبریم قدرت تنقیم چی، بحث های مختلف با این نامه مختلف صوت و لحن و تجدید و بحث صدا و تمام ضوابط این نامه رو یک دور بخونید. خب خانم میری سوال پرسیده، ببخشید من بخونم. خانم میری سوالتون خیلی کلی هست، من میکروفونتون رو رحمت خواهم داد روشن کنید، شفاهی بپرسید، من به صورت متنی متوجه سوالتون نشدم. بسیار خوب، پس شما این آیین‌نامه مسابقات، حالا چون امروز به بحث صوت ما خواهیم پرداخت، بحث صوت برمیگرده به 5 تا پارامتری که تو مسابقات معمولا بهش نمره میده. صوت 20 نمره داره توی رشته های مختلف، منتها نمره بارونبندی های مختلفی داره. سرکار خانم فعلا پونزده نمره داشت که از فکر میکنم 7-8 سال پیش این 15 نمره تبدیل شده به 20 نمره، یعنی که درصد بیشتری از نمره کل ما رو صوت تشکیل میده نسبت به قبل. قبلا 15 درصد بود، الان شده 20 درصد. هرچند که صوت مقداری که باید بگیره توی بحث داوری بیش از اینها باید بشه، چون صدا اولین پارامتریست که باش ارتباط برقرار میکنن، یعنی اگه صدا خوب باشه، اوکی باشه، لذت بخش باشه، مردم پای تلاوت ما خواهند بود. اگه صوت مخدوش باشه و قابل شنیدن نباشه یا به هر نحو کیفیت نداشته باشه، احتمالا ما طرفدارامون از دست خواهیم داد و افراد اینکه بشینن پای تلاوت ما یه ذره برشون حتی سخت خواهد بود و باید تحمل کنن ما رو. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، صدای من اگه مخدوش باشه هیچ کدومتون نمیتونید تحمل بکنید صدای منو. حتی اگه من بخوام بحثای فنی و عمیق رو بخوام ارائه بکنم، اگه کیفیت صدای من قشنگ و خوب نیست، شما نخواهید تونست باش ارتباط برقرار بکنید. پس صوت اولین نقطه اتصال ما با شنونده و بیننده مونه، چه تو فضای تلاوت، چه تو فضای آواز، حتی موقع سخنرانی و صحبت کردن. این اهمیت صوت رو میرسونه. توی بحث صوت ما 5 تا پارامتر کلی داریم، به این سری نقاط منفی که ممکن هم مکن بشه. پارامتر اول ما تنینه. تنین میتونه یه مورد و توضیحی بده احیانا. تنین میدید چیه بچه ها؟ وقتی میگیم تنین یه صدا، منظورمون از تنین چیه؟ کسی میتونه صحبت بکنه راجع به تنین؟ الحمدلله همه بلدن انگاه. موقع که ما بحث تنین میکنیم، تنین صدا یعنی چی؟ توضیح آیین‌نامه‌اش اینه، نوشته که عبارت است از شخصیت ذاتی صدا که ملاک تشخیص اصوات هم شدت و هم ارتفاع است. در این بخش خروجی صدا در تمام طبقات صوتی مورد بررسی قرار گرفته با ملاکایی همچون زنگ زیبا و مطلوب، عدم خیشومی بودن، عدم هوادار بودن یا نفسی بودن نامطلوب صدا و همچنین گرفتگی صدا ارزیابی میشه. حالا برداشت شما از این جمله چیه؟ تنین یعنی چی؟ پس صحبت بکنید. الان وقت صحبت شماست. قبل از اینکه من بگم میخوام نظراتتون رو بشنوم. نه انعطاف پذیری نیست سرکار خانم. انعطاف پذیری پارامتر بعدی موضوع صحبت ماست. ما این یعنی چی؟ این که شخصیت ذاتی صدا این یعنی چی؟ هیچ داوطلبی برای توضیح نداریم؟ همه تون شکل موج صدا، فرکانس های فرعی، جنس و ساختار. نه همین جان توضیحاتت خیلی فیزیکیه ولی این نیست. یه ذره فکر کنید، من میخوام یه فایل صوتی براتون پخش بکنم اگه صدا با کیفیت. خب احتمالا همه تون نرمی صدا، آهنگ صدا. خب رنگ صدا یعنی چی؟ آقا باس، باسلاب صدا نه. همه تون کلمات قشنگی هست. بلکه رنگ، خب اوکی، آقا عباس، آقای زارزاده، رنگ صدا یعنی چی؟ بیشتر بگو. کیفیت و اثرگذاری آوایی صدا، نه این نیست. صدای من واضح نیست، دوستان بنویسید احیانا اگه مشکل صداست من حلش کنم. صدای من واضح داری؟
نه
بله استاد، صدای شما واضح هست.
بسیار. پس اونایی که صدا رو واضح ندارن شاید مشکل از این هست. بچه من یعنی یه مثال صوتی میخوام پخش کنم. شکل و فرم خاص صدا، نه این هم نیست. بچه ها شما با صدای پیانو و گیتار آشنایید دیگه، احتمالا همه تون کلی آهنگ شنیدید. این ملودی رو گوش بدید، مقایسه صدای گیتار و پیانو گوش بدید به این. خب این صدا رو الان شنیدید، مقایسه کنید با این. خب صدا واضح بود؟ خیلی خب. صدای اول صدای پیانو بود، صدای دوم صدای گیتار بود، ملودی و آهنگ هم یکی بود. خب این دوتا با هم فرق داشتن دیگه. شما از کجا فهمیدید که این صدای گیتاره، این صدای پیانوه؟ عامل تفکیک اینا همون تنین صداست. یعنی ما دوتا ملودی شنیدیم، یعنی دوتا آهنگ شنیدیم. این دوتا آهنگ عین هم بودن لحاظ آهنگین، ولی ما اینا رو خیلی جفتشون قشنگ بودن ولی خب متفاوت هستم شنیدیم. علت تفاوت این دوتا صوت هم ارتفاع و هم فریکونس تنین صداست. همون اتفاقی که تو تلاوت هم میفته. گوش بدید، احتمالا شما قاری هم هستید یا حافظ هم هستید. ما موقع که یه قاری شروع میکنه به خوندن از همون اعوذ بالله بسم اللهش حدس میزنیم که این کیه، صدای کیه، صدای چیه، از کجا اومد. اجازه بدید من یه مثال براتون پخش بکنم. اگه پیدا بکنم این مثالو. خب فکر میکنم من دسترسی به اون مثال ندارم. بذار خودم براتون بخونم. ببین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای منه، منتها صدای از آقایون کسی میتونه الان اعوذ بالله بسم الله بگه؟ آمادگی داری؟ کسی اعوذ بالله بسم الله؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
بارک الله. الان ببین گفتمون از اول به صدا گفتیم آید آیدیا. اسمتون نگفتید. اسمتون هم من بشنوم از زبون خودتون.
استاد با منید؟
آره آره اسمتون رو من بشنوم.
سلام استاد، عرض ادب، خسته نباشید.
سلام عزیزم، شما اعوذ بالله از شر گفتی؟
بله استاد، بله.
آها آقای آزادی، یه بار یه بله. بچه ها گوش بدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا اینم گوش بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من و صدای آقای آزادی رو شما میتونید الان تفکیک کنید صرف نظر از اسامیمون. چرا؟ چون که این تنین ویژه منه و آقای آزادی هم تنین خودش داره. حالا قلبش بخواد شروع بکنه با همین پرده شروع کنه، قطعاً اون هم تشخیص خواهید داد. عبدالباسط تو همین اعوذ بالله بسم الله قابل تشخیصه. محمد رفعت همینطور. آقای با تعریفدار همینطور. پس افراد رو ما صداهاشون رو بر اساس تنینشون تفکیک میکنیم صداشون رو و میشناسیم. حالا این تنین ممکنه زشت یا ممکنه زیبا باشه. به دو دسته کلی میشه تنین‌ها رو تقسیم کرد. خیلی کلیه ها. ولی همه اصواتی که شما میشنوید اولا تنین دارن، دو میشه همه اصوات رو از زشت به زیبا در دسته بندی کرد. یه تعدادی ممکنه که خوش صدا باشن، شما به محض اینکه صداشون رو شنیدید جذب صداشون بشید. یه تعدادی هم صداشون قشنگ نباشه. مثلا کسایی که حالا هممون دیدیم دیگه، سبزی فروش ها و زایاتی ها که میان سر کوچه ها میستن صدا میزنن، اغلب اون صدای اونا رو دوست نداریم، درسته؟ تنین قشنگ نیست و ما رو اذیت میکنه. ولی خب شما صدای خواننده ها رو دوست دارید. چرا؟ چون خواننده ها زیباتر صداهاشون تا به نسبت صدایی که میان با صداهای مختلف بر شما دعوتی میگیرن بابت فروختن سبزی. چک کنید اینها رو. ما تمام اصوات چه مصنوعی، چه عالی، چه طبیعی، از زشت به زیبا قابل دست دادنه. حالا برسیم به صحبت خودمون. ما توی بحث آیین‌نامه به این موضوع 5 نمره اختصاص دادیم و توی این 5 نمره اصوات در باز زیبایی صدا می‌سنجیم. گوش بدید، من الان چند مدل صدا براتون می‌خونم. ببینید کدوم یکی اصلا قشنگ‌تره. 3 مدل صدا می‌خوام تولید کنم. ببینید اگه شما داور باشید به اولی از تنین شم میدید، به دومی و به سومی. فرض کن نمره تنین ما، مثال عرض میکنم، فرض کن نمرش 5ه، یعنی زیباترین تنینی که شما میشنوید رو میتونید بهش 5 بدید. از این 3 تا صدا ببینید کدوم یکی قشنگتره و هر کدوم چقدر بده. من از هر کدوم از شما خواهم خواست که نمره بدید داوری بکنید. گوش بدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
این حالت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
این حالت دوم. حالت سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
به این 3 تا تنین نمره بدید از 5. داوران محترم آینده. تنج 1-0. تنج 3-5. آها. تنج 3-1. برای 5. 4-3-1-5-3-5-5-0. خیلی
خوب،
تقریبا همگی موافقید که اون صدای اول اصلا قشنگتر بود. پس شما دستبندی صداها رو قشنگ بیتونید تو ذهنتون تفکیک بکنید که کدوم صدا قشنگه، کدوم قشنگ نیست. حالا یه سری اتفاقات ممکنه صداها رو تحت تاثیر قرار بدن و باعث بشن که صداها زیباتر یا زشتر بشن. مثلا صداهایی که تو دماغیان عموما کاراکترشون واضح نیست، شفاف نیست، نمیشه به خوبی شنیدشون. همین صدای سومی که من تو
میگم
اما میکروفون تو خاموش کن، اما قلب ما میشکنه ها، نمیدونم چیه شما شکسته.
من خواهش میکنم که فونتون رو ببندید. خبیلیم دارم کدومی که از بزرگوار است. کلا رشته کلام از دستم گاهی درم بره. خب ما توی بحث تنی ممکنه صدامون تو دماغی بشه، همین حالت سوم. ممکنه تو گلویی بشه، حالت دومی که من خوندم. ممکنه صدامون نفسی باشه. اونایی که احتمالاً تلاوت مصطفی اسماعیل شنیدن مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا دیگه من همراه با صدا نفس هم بیرون میدم، یعنی صدام جهل کامل نیست. یا ممکنه که صدام از این دسته هاسکی تون باشه، صدام خشدار باشه. خیلی از مده ها رو احتمالاً دیدید با خط و خش میخونن، یه حالت خشنی داره خوندنشون. هیچ کدوم از این حالت ها قشنگ نیست. حالا به ذائقه من که قشنگ نیست. یا ممکنه که صدای ما جز صداهایی باشه که دایدنتاله. دیدید افرادی که صداشون مریض میشن یا مشکل پیدا میکنه و با خس میخونن و حرف میزنن. من سالها سال تو آدم های موفق تو حوزه خوانندگی یا تلاوت ندیدم همچه آدمی رو. متها اینها که افرادی هن که تنیهاشون به قشنگ نیست. ولی خب تنین های قشنگ هم الا ماشاءالله زیاد داریم. هر خواننده‌ای که اسمش یه بار به گوش شما رسیده قطعا تنین قشنگی داره. چون اگه تنینش قشنگ نبود هیچ وقت نمیتونست معروف بشه. ممکنه این معروفیت کم باشه دایره شعاع این دایره معروفیتش. ممکنه کم زیاد متوسط اشکال نداره. هر کسی که شما یک بار صداش رو از یه جایی حالا رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مجازی هر جایی که شنیدی اگه یک بار اتفاق افتاده یعنی آدم خوش صداست و خوش تنین صداش که تونسته معروف بشه و به اون درجه از اجرا برسه که صداش به گوش شما برسه. چه قاری‌های مصری، چه قاری‌های ایرانی، چه خواننده‌ها، چه مدح‌ها، هر کسی که حوزه آواز فعاله. این از حوزه تنین. راجع به تنین اگه سوالی دارید بپرسید و بریم راجع به انعطاف صحبت کنیم. بله اصلا منتها مت با صدای کریه نمیشه این رو شنید. میگه این ننکر الاسمات و سبت همه سرکار آقای یا خانم نمیدونم کدومی که هستی فقط متن نیست. متن خالی خوب اگه باشه آدم دکتنم هم بیتونه بکنه. استاد یعنی زنگ صدا؟ بله زنگ صدا هم جز به تعاریف تنی بیتونه باشه. بله سرکار خانم فاطمه خانم متوجه شدم. به خاطر فقط متن نیست. متن رو میشه دکلمه هم کرد. پس چرا آواز میخونم؟ چون صداش قشنگه آواز میخونه. خب آقای آزاد این سوال مربوط به تنین نیست. یادت باشه آخر جلسه ترک کن راجعه شرف برده. پس خروجی صدا و استا ها مهم است. بله قطعا. ببینیم همه الان که من دارم با شما صحبت کنم انواع و اقسام صداها رو میتونید از من بشنوید. مثلا ببین آقای زاره زاده شما تلاش بکنید که تلاوتتون رو خیلی خوب با پرده بالا شروع کنید. ببین صدای منه عوض شد. یا ممکنه من بگم که آقای زاره زاده شما شروع کنید موقعی که تلاوتتون آغاز شد سعی بکنید از مقام بیات شروع کنید و بعد وارد دست بشید. ببین یه شخصیت دیگه از صداست. یا اگه بخوام صدامو خیلی تو دماغی و کلاغ قرمزی بکنم باز یه افکت دیگه رو صدام اضافه میکنم. یعنی چی؟ جای صدام، محل انعکاس و تشکیل صدامو تغییر میدم. کاری که دوبلوران میکنن. گاهی وقتا توی خیلی از فیلم ها احتمالا دیده باشید که یه آدم جای 7-8 تا کاراکتر صحبت میکنه. جای بچه حرف میزنه، جای خانوم حرف میزنه، جای اون لات داخل فیلم حرف میزنه، جای اون دکتره صحبت میکنه. یعنی چی؟ ما میتونیم با تغییر فضای تشکیل صدامون و اون جایی که صدامون با نقطه احتکاک داشته باشه رنگ صدامون رو تعمدن تغییر بدیم. تو خوندن هم همینه، چه تو صحبت کردن چه تو خوندن. خب دیگه راجع به تنین سوالی دارید؟ اگه ندارید بریم راجع به انعطاف. خب من دیگه صرف کنم چون دارم بینستن انگار. شما برخورتون بچه های چایی بریزید. خب چطوری میشه یک نوع صدا رو یادمون نره و نوع لحن و صوتی که جوری کردیم رو پسند. خب ببینید اینو باید ضبط کنید صداتون سر بخونید. اولا اینکه رفت و آمد با آدم های خوش صدا و خوش تنین تنین ما رو اصلاح خواهد کرد. مثل اینکه شما اگر رفاقت کنید با کسی که دانشمند معلوماتش زیاده رفت رفت شما هم شبیه اون میشی. وقتی شما با یه ورزشکار زیاد رفت و آمد بکنی، اتوماتیک یه سری از عادت‌های اونو جذب می‌کنه به خودت. توی بحث خوندن هم همینه که شما هر چی با آدم‌های خوشتنی رفت و آمد بکنی، صدات شبیه‌تر به اونا خواهد شد. منتها ممکنه که بله یه موقعی صدات سر جا بیفته، قشنگ باشه، بعد خودت احساس راحتی بکنی، بعد گمش بکنی اون فضا رو. این با تکرار حل میشه. هر چی بیشتر بخونی، بیشتر ضبط بگیری صداتو، این موضوع بر راحت‌تر و خیلی سریع‌تر جا میفته. ضمن اینکه باید ادامه بدی دیگه این مسیر رو. بحث تنین‌سازی یه چیزیه که شما مدام یه مدتی باید روش کار بکنید، مثل استایل میمونه. شما برای اینکه اندام خوبی داشته باشی باید یه فیتنس بری. باید نمیتونی با یه جلسه دو جلسه مثلا بگی آها من دیگه به شرایط ایده‌آل رسیدم. حتی بعد اینکه 3 ماه 6 ماه ورزش‌های ایروبیک و هوازی رو رفتی، ممکنه باز مثلا اگه ورش بکنی به هم دریزه. طبیعی است که شما هی باید به این فضا ادامه بدید. دسترسیش خیلی راحته، میتونید به قاری‌های خوشتنی مثل قلبش و عمران و تنتاوی و منشاوی گوش بدید که تنینتون اصلاح بشه، ولی مدام باید باهاشون صداتون رو چک بکنه، چون رفته رفته ممکنه حواسمون نباشه و جای صدامو تغییر بده کنه. اگه صدا قنوی باشه چطور اصلاح میشه؟ تامینش چیه؟ آقای زاره ببین، اگه صدا قنویه چند تا علت رو بابات بررسی بکنیم راجع بهش. یه موضوع که خیلی شایع است و دلیل کشومی بودن به نظرم نصف صداهای قنوی هم اینه که بعضی اوقات افراد از لحاظ بینی مشکل دارن، یا بینیشون انحراف داره، پولیپ داره، شکستگی داشته، یعنی مشکل آناتومیکه. بخشی از این موضوع رو نمیشه کاریش کرد. باید اول ببینیم که این بنده خدا که صداش قنویه واقعا آناتومی بینیش به چه شکله، تولید صداش به چه شکله، آیا واقعا دست خودشه یا نه. چون که من خیلی از شاگردایی که الان باهاشون کار میکنم همین مشکل رو دارن. بعد میگم من پولیپ دارم. پولیپو دیگه نمیشه کاریش کرد، هیچ تکنیکی نمیتونه اونو پوشش بده. مثلا اگه آناتومی سالم باشه، یه بخشی از این که صدای شما میفته تو دماغتون به خاطر زبونتونه. صدا موقعی که از پنجره تولید میشه، بعد از تولید این انتشارش بخشش برمیگرده به اینکه زبون شما تو دهنتون با چه زاویه‌ای قرار میگیره. ریشه زبان وقتی بالا قرار بگیره، اتوماتیک صدای تولید شده هدایت میشه به بینی شما. اینو با استفاده تکنیک بکنید. اگه یه ذره بتونی فکتو پایین تر بیاری، هم مثل همون کاری که خواننده‌های سنتی ما هم انجام میدن، مرحوم استاد شجریان و عزیز قربانی و خود همایون و اینا، معمولا موقع خوندن دقت کرده باشید فکشون یه ذره پایین‌تره، کاملا هم مشخصه. بعد این مدت خط میفته اطراف دهنشون. این یه ذره کمک میکنه که شما فکتو پایین‌تر بیاری که صدا دیگه کمتر توی بینی تمرکز پیدا بکنه. بقیه شو باید بشنوم، این که به چه شکل صدا باید بشنوم، اونجوری شاید راحت‌تر بتونم راهنمایی بکنم. نوشتن که من صوتی اجرا میکنم با گوشی ضبط کنم، اون که کنار میشدم یاری. خب طبیعی است سکا خانم، ما معمولا صدامون رو بخشی از صدامون رو از محیط میشنویم و بخشش رو از طریق همین فضای داخل حلقمون. طبیعیه اونی که گوش میده ممکنه احساس متفاوتی نسبت به ما داشته باشه. اینم بگم از لحاظ زیباشناختی ما معمولا افراد دیگر ما رو 30% زیباتر از اون چیزی که ما حس میکنیم میبینن. این چه تو حالت بصریش که قیافه ما، بدن ما، قد و هیکل ماست، افرادی که ما رو میبینن 30% ما رو زیباتر از اون چیزی میبینن که ما خودمون رو میبینیم. تو صدا هم همینه احتمالا. خیلی اعتماد به نفس پایین نداشته باشید، دیگران نباشید. خب بریم. نوع صداهای سوپرانو حتی برای صوت قرآن هم به نظرم زیباست. خب بسیار خب، بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم انعطافه. بچه ها انعطاف یعنی چی؟ من توضیح آیین‌نامه‌ش رو میخونم، با هم یه تبادل افکار بکنیم، بعد یه جمع‌بندی. انعطاف میزان توانمندی در حرکت مطلوب بین درجات مختلف یک قطعه و سرعت اجرای انتقال و سرعت اجرای انتقال ها مورد ارزیابی قرار میگیره. در این بخش هر چه صدا چالاکی و نرمی بیشتری داشته باشد، امتیاز بیشتری به آن تعلق میگیره. حالا انعطاف چیه؟ اساتید و داوران آینده بنویسید. بچه من دوست دارم بیشترتون، یعنی تعداد بیشتری مشارکت بکنن. یه چند نفر که خوب فعالیتشون بقیه فقط باریکالله. خانم فاطمه سادات خیلی درست داشتن. فرد به راحتی بین نوت‌ها جابجا بشه. قدرت و سرعت مهارت توی تغییر پرده‌های صوتی. باریکلا. زرنگی بودن صدا بتونید خوب بین نوت‌ها جابجا. این هم تقریبا همونه، ولی خب این زرنگ بودن صدا رو امیر من اولین بار از شما می‌شنوم. خب این زرنگه دوست منه. خب خدا حفظتون بکنه. دیگه از شکستنده‌های مختلف انعطاف صدا یعنی چی؟ وقتی میگن یه صدا انعطاف داره منظور چیه؟ از قاری‌های مصری که انعطاف خوبی دارن هم اگه میتونیم مثال بزنید. یه ضعیف یه قوی به نظرتون کی انعطاف خوبی داره؟ فوق‌العاده است. خب پسری الان انعطافش خوبه؟ آفرین، یعنی گیر نداره صدا. خوبه، بحث انعطاف رو بیشتر از تنین انگار مطلعید. شعبان سیاد خوبه. خب بچه ها بحث انعطاف. انعطاف همون قابلیت جیمناستیک صداست. ببین توی جیمناستیک احتمالاً دیدید دیگه، جیمناستیک کاراتون رو اون دوشکشون یا با اون حلقه های مختلف دوتایی و اون کارهایی که خیلی فنیه در موقع مسابقات مختلف احتمالاً دیدید، پرش دارن، حرکت دارن، میدوئن جاهایی رو. اون قابلیت جیمناستیک بالا پایین شدن و همین خم شدنشون به اضافه این قابلیتی که به بدنشون میدن بابت انجام حرکات مختلف، به این میگن انعطاف. یعنی اغلب آدم‌ها، حالا ما بچه بودیم این کارو انجام میدادیم، شما هم شاید، هی تلاش میکردیم که این پاهامونو باز کنیم 180 درجه باز کنیم، یعنی کاملا پاهامون بچسبه رو زمین. موفق هم نمیشدیم، مثلا 180 نمیشد، مثلا 130 120 100 مثلا اینجوری این اعداد بود. برای اونایی که ژیمناستیک کار میکردن بدنشون منعطف‌تر میشد، راحت‌تر میتونستن حرکت رو بزنن. خب در مورد انعطاف، ببین انعطاف یعنی چالاکی صدا. ما هر چی بتونیم بین نوت‌ها از بالا به پایین و برعکس از پایین به بالا راحت بچرخیم، به این میگن قدرت انعطاف بالا. ممکنه یه نفر انعطافش خیلی فوق‌العاده باشه که یه کسی مثل محمد عبدالعزیز حسان یا منشاوی یا مصطفی اسماعیل یا محمد عمران یا نقشبندی یا شعبان سیاد، همه اینا انعطافشون درجه یک. ممکنه یه سری از آیان انعطافشون، حالا نمیگم ضعیف، قابل قبول و متوسط باشه، مثل بسیونی، مثل خیر الحسری، مثل محمود علی‌البنا. اینا انعطافشون ضعیف نیست. اصلا اینو بگم به شما که هیچ صدای غیر منعطفی تو حوزه خوانندگی، تو حوزه اجرا نمیتونه موفق بشه، مخصوصا تو حوزه موسیقی شرقی که ما بحث خیلی مهمی به اسم لیلیسمای همون تحریر داریم. شما وقتی نمیتونی تحریر بزنی و بین اون تو جا به جا بشی، طبیعتا بخش عمده ای از مخاطبات رو از دست میده. حالا موسیقی غربی انعطاف داره، ولی خب تحریر ما رو نداره. در کل حتی اونجا هم اگه کسی انعطاف نباشه به هیچ وجه موفق نخواهد. یعنی شما حداقل به عنوان یه قاری یا حافظ یا به عنوان هر خواننده دیگری از ژانر دیگه، حداقل اون قابلیت انعطاف رو با صداتون داشته باشه و بدون این نخواهید تونست یه صوت رو اجرا بکنید. حالا من براتون یه دو تا قطعه میخونم، علاوه بر انعطاف بهش نمره بدید. انعطافمون هم باز نمرهش 5، 5 بهترین نمره و 5 پایین باز از این انعطاف کمتر میشه. بذارید سه تا قطعه بخونم. داورهای محترم دست به قلم آماده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
این اولی. دومی.
الحمد مالك
سومه.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
عرض سلام مجدد با اون مطبعاً. اوکی آقای آزاری 345 345 خانم سمانه، خانم الهه 354، خانم شهرزاده 345، آقای عزیزی 454. عجیبه. خب آقای خانم مرزانی 345 345 555 متشکرم 444. غیر از آقای اسامه که پنج ببخشید چهار پنج نه ایشون هم خب چهار پنج پنج داده. خب آقای دکتر بهمنش پنج پنج چهار، جالبه آخری رو کمتر داده. خب سه چهار پنج بسیار. ببین تقریبا اغلب دوستان متفق قولن که صدای سومی از لحاظ انصاف از دو تا صدای اول و دومی بهتر بود، هرچند اون اول و دومی هم قابل قبول بودن. درسته؟ این نمرات شما همین که صفر ندادید، همین که یک ندادید، یعنی که انصاف اونا هم برای شما قابل قبول بودن. اکثر بچه ها سه و چهار رو حتی به صوت اول رو دارن. پس بحث انصاف، ما توی بحث انصاف عملا دیگه بحث خاصی من بهتون نمیرسه. اگه سوالی دارید که در خدمتم، وگرنه بریم راجع به وسعت با هم صحبت کنیم. خب ببینید ما الان آقای یا خانم دکتر بهمنش ما راجع به تنین صحبت کردیم. ببینید اون خودمزدگی صدا، شخصیت صدا، رنگ صدا، اون مزه صدا، عطری که شما از صدا حس میکنید، ارتباطی که با اون صدا برقرار میکنید، موضوع مجزایی بود که ما تو تنین دیدیمش. الان داشتیم راجع به انعطاف نمره میدادیم، این که خب انعطافشون چجوری بود. ممکنه یه صدایی اصلا خیلی زشت باشه ولی انعطافش خود درجه یک باشه، و برعکس یه صدایی خیلی خوشگل باشه ولی خب عملا انعطاف نداشته باشه. حالا ما موضوع داوری این آیتمی که داریم با هم بررسی میکنیم انعطافه. خب آقای زاره اصلا انعطاف توی بحث ترتیل مهمتر از تحقیقه، حتی نمرش هم بیشتره. توی ترتیل 6، توی تحقیق 5. یعنی که شما چون توی ترتیب ریتم تونتری داری طبیعتاً
سرعت انتقالاتت هم باید بالاتر بشه، صدات باید انعطاف بیشتری باید داشته باشه که بتونی اینها رو اجرا بکنی. لذا انعطاف توی بحث ترتیل خیلی موضوع مهمه. افرادی که معمولا توی ترتیل رتبه خوب میارن انعطافشون بالای 5، یعنی بین 5 و 6 و 5 خورده ای تا 6 میگیرن. به جز سرمه گوشت دادن مراسم قاریان چطور به انعطاف خدمت؟ خب ببین، بحث انعطاف تا حد زیادی ذاتیه، خیلی نمیشه اینو تغییرش داد، بهترش کرد، چون بخش عمده ای از این انعطاف برمیگرده به اون ماهیچه های چون اطراف حنجره شما که تا چه اندازه توانمندن قدرت دارن، خود جنس تار صوتی، طولش، اینا مهمه، قطرش مهمه. ضمن اینکه کلا آناتومی توی این موضوع خیلی دخیله، ضمن اینکه علاوه بر همه اینها ذهن شما هم باید برای اجرای انعطاف آمادگی داشته باشه. این پرده ها رو جابجا کردن فقط کار حنجره، اغلب این کارا ذهنیه، یعنی ذهن ماست که دستور میده به حنجره که این حنجره صدا رو بالا یا پایین ببره. مثلا حنجره من داره اینو اجرا میکنه، ولی این ذهنمه که داره به حنجره دستور میده. این دستور موقعی صادر میشه که شما دریافت و تلقی خوبی از فضای موسیقی داشته باشید و این مغز بتونه خوب تحلیل کنه و دستور رو به حنجره درست اطاعت بکنه. بعد هم بسیم و در ادامه اگه استعداد اینو داشته باشید و حنجرهتون ذهنتون اوکی باشه، هی با تمرین بکنید، ورزیده بشه. مثل کسی که نقاشی بلده، دستش هم خیلی خوبه، ولی اینقدر نقاشی باید بکشه تا دستش نرمتر بشه، دیگه خیلی تونتر خودتو تو بکشه، خیلی راحت‌تر بتونه اگه طرحی تو ذهنش اینو پیاده بکنه. هرچی تمرین بیشتر همونقدر شما نتیجه بهتری میگیرید. یه ذره توضیحش خانم نرگس مبسوط‌تر از اینه، ولی خب فعلا همین مقدار من بسنده کردم. سه تا قصه ترتیل هم در این مورد تلاوت کنید. آها، برای بحث انعطاف خانم شیخ زاده خب ببینید، برای بحث ترتیب اولین چیزی که مشخصه سرعت. حالا بذار بخونم بعد بگم، گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين.
این اولی. بچه‌ها نمره میدید، گوش بدید. دومی،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
تبومي ولا تبومي؟
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
خب 3-4-5 جالبه، 4-4-4 یعنی همه تقنیه انصافش یکی بود، برای من عجیبه. 2-3-5-3-4-5-3-4 خب 2-4-5 553 456 آقا 6 از کجا آوردی آقا؟ سه. خب بسیار خوب. غیر از آقای این آقای خانم صاحب از زمان که 5-4-4 داده، اغلبتون اون آخری رو علاوه انعطاف بهتر تشخیص دادید و تشخیصتون هم کاملا درسته. میشه از این هم انعطاف بیشتری به خرج داد. شما به عنوان داور الان بررسی کردی، خودتون هم تو مسابقات همین کار بکنی. یعنی شما خودت باید بتونی بذاری جای داور که اون اگه صدای منو بشنوه اینا رو چجوری خواهد دید، چه نمره‌ای خواهد داد. بسیار، بریم سراغ وسعت. موافقید که چایی بر خودتون بریزید؟ منم یه چایی بر خودم بریزم. خب بحث وسعت، بچه وسعت توی این آیین نامه یه توضیح کلی داره، منو متنشو براتون میخونم. ما هم وسعت رو باید نمره بدیم و هم این کیفیت رو. گوش بدید، نوشته که 1.5 امتیاز برای وسعت ارائه شده توسط فرد فارغ از مدت مکس روی درجات و صرفا اجرا فریکونت ها حتی به طور لحظه ای بدونه به این صورت که
از درجات 10 تا 15 صدا برای هر درجه 25 صدا. توی ترتیب ما باید حداقل یک اوکتاو یعنی 8 درجه بخونیم، توی تحقیق 15 درجه، دو برابرش. خب این هدف از این فریکونس چیه؟ شما چجوری میبینید این فرکانس رو؟ اگه میخواید تحتتون نوشتن میکروفون روشن کنید و توضیح کفایی بدید. اوجگیری توشه آقای آزادی، همش نیست، یه بخشی از این بحث مساحت همون اوجگیریه، درسته؟ زیرو بمی ارتفاع. خب میدونم اینا چیز کلیه، ارتفاع صدا یعنی چی؟ وقتی شما میگی مثلا این نردبون ارتفاعش فلان قد، اوکی ما مساحت رو الان مثلا بسنجی، نه فقط ارتفاع رو، سقف صدا نه نمیگم اینا نیست، کامل تر بگید، من کامل تر بشتم. میزان پرده های صوتی میتونه باشه، یه ذره بیشتر بگید میزان پرده های این چی؟ بمترین پرده با کیفیت اجرا. خب آی کل خانم شیخ صدت تقریبا داره بون فضا میرسه. ما ببین موقع که صحبت از مساحت میکنیم و مسافت میکنیم یعنی یه شروعی داریم و یه پایانی، یه بعدی رو داریم میسنجیم. بعد که خب نقطه نیست، شما وقتی میگی زیر بودن صدا یا بم بودن صدا یا میزان اوج صدا اینا نقطه ایه، ما یه نقطه رو نمیخوایم ارزیابی بکنیم، ما میخوایم فاصله پایین ترین پرده تا بالاترین پرده. باریکالله آقای آزادی هم درست گفت. یعنی صدای من از کجا شروع میشه؟ فرض کن از اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. اوج من کجاست؟ مثلا من بگم که
الحمد لله رب العالمین.
به این مساحت صدا هست. پایین ترین تا بالاترین پرده چقدر شد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 مساحت صدای من شد 8 درجه. حالا توی رشته ترتیل ما باید همین 8 درجه رو بخونیم، بیش از این هم میشه خونم، تا این نامه ما گفته که همین 8 درجه کافیه. توی رشته های تحقیق 15 درجه است، یعنی 2 اکتاف. رشته های حفظ هم که خب طبیعتا همون بحث ترتیله دیگه، کیفیتش و بارونبندیش همون مثل ترتیله. پس در واقع ما باید توی مسابقه فاصله کمترین و بالاترین پرده صدامون رو به داور نشون بدیم که آقا من میتونم از این پرده تا این پرده بخونم. خیلی هم کم نیه. بحثایی که تا الان کردیم یعنی انصاف و تنین خیلی بحثای کیفی بودن. خیلی خب الان به نظرم تنها بخشی از آیین‌نامه صوت که با ریاضیات و اعداد و ارقام و سنجش و درجات سر و کار داره همین آیتمه. وسعت. خب حالا در کنار این یه تست از شما بگیرم. فرض کنید که من میخوام اجرا کنم، ترتیل میخوام بخونم. الان این مساحتی که میخونم توی این چند تا فراز کافیه یا نه؟ گوش بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. كان درجة خوندا خار سي و چهار پنج سي هفت پنج. خیلی خوبه. 4, 5 بسیار خوب، خیلی عالی. همتون ماشاءالله اشتباه گفتید. 8 درجه خوندم من. ببین الرحمن اولش الرحمن الرحیم از کجا شروع کرده بودم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یک یوم نیز دوباره اومدم پایین. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، این شد هشت درجه. هزار گوشتون باید آلرت بشه به این فضا. صحب کنید با هزار من یه فضای دیگر به شما بگم. خب این صدایی که الان میشنوید این چند درجه است؟ گوش بدید. چند درجه بودین؟ یه با دیگه. خوبه؟ شیش، چهار، پنج، درسته، پنج. ببین؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، پنج، چهار، سه، دو، یک. این مسیر میره تا پنج برمیگرده. خب حالا این چند تاست؟ باریکالله، الان یاد گرفت. شیش تا، باریکالله. نه هفتا نیست، شیش تاست. ببین؟ اوکی. حالا این چند تاست؟ دقت کنید. باریکالله، این هم میشه هشتا. میشه یک اکتاف. اسامی یونانی هنده عدد اکتف. میشه هشتا. داورم همین مساحت شما رو میسنجه. حالا برای سنجشش ممکنه از دیاپازون استفاده کنه، از تیونر استفاده کنه، از پیانو استفاده کنه. شما خودتون هم باید حواستون باشه که تو مسابقه اگر رشته ترتیب شرکت کردید حداقل 8 نوت بخونید. اگر هم رشته تحقیق شرکت کردید مساحت مورد انتظار از شما 15 درجه است، یعنی دو برابر این. بسیار. یه سوال پرسیده بودن، جیپرای هم زدم من ببینم اونو چی بود یادم رفته جواب بدم. ببین آخه خانم یا آقایی که اسمتون هم نقطه است، برای چی میخواین گوش بدین؟ یعنی شما چه استفاده ای از این گوش دادنه میخواین بکنین؟ بر اساس اون باید من به شما بگم. مگرنه که خب برای ترتیب کیه خوبه؟ همه خوبن. مگه ما ترتیب بدن داریم؟ شما میتونه سایلن حسری استفاده کنید، منشاوی استفاده کنید، هر ترتیب دوستایی که ماه رمضان از تلویزیون خانه رو گوش بده، همه میتونه گوش بدید. برای خب برای چی میخواین؟ برای چی نیاز دارید از این گوش دادن؟ بر اساس اون اگه میخواید لطفا به من بگید که من در حد معلوماتم راه نمایی بکنم شما رو. بسیار خوب، بریم ادامه بحثمون. ببینم که مطلب جدیدی نوشتید. خیلی خب آقای یاسر، ببین بحثی که شما میکنید بیشتر میره حوزه لحن. ما فعلا داریم کمیت صدا رو میسنجیم، ولی خب راحت ترین راه تشخیص صدای فالش و صدایی که درست نیست احساسات شماست. ببین ما مثلا مقامات رو چجوری شناختیم؟ اولین باری که شما بحث مقامات رو شنیدید چجوری بود؟ چجوری یاد گرفتید که این مثلا این دیات، این سباس، اون نهاوند، این سگاه هست؟ احساس شما بود دیگه. همونجوری که رنگا رو شناختید، اولین باری که رنگ آبی رو با آسمون شناختید چی احساسی به رنگ آبی پیدا کردید؟ پس خب رنگ زرد احساس متفاوتی نسبت به آبی داشتید دیگه. رنگ زرد اصلا یه حس دیگه است، مشکی حس دیگه، سفید یه حس دیگه. تو خوندن هم همینه. ما موقعی که داریم مقامات اجرا میکنیم، تک تک نوت‌های مقامات اگه درست اجرا بشن، اجرای درست نوت ها در بدن ما یه سری هورمون ها رو فعال میکنه که ما یه احساساتی سراغمون میاد. ممکنه خوشحال بشیم، غصه دار بشیم، روح اشتیاق و شور پیدا بکنیم، محزون بشیم، بریم تو لک، نمیدونم یاد خاطراتمون بیافتیم، گریه کنیم، بزنیم تو سرمون، یا قاه قاه بخندیم. همه اینها ممکنه که از شنیدن موسیقی های مختلف، مقامات مختلف ما خلاصه بر ما عارض بشه. منتها این وسط اگه درست باشه نوت و فالش باشه و درست سر جا نباشه، اون احساسی که باید در ما شکل میگیره. و شما مثلا فرض بگی صفحه قرمز رنگ ببینید، وسطش مثلا یه نقطه خاکستریه، اون نقطه خاکستری خودشو پرت میکنه بیرون. هر کسی هم که بشنوه شاید نتونه کارشناسی بکنه، ولی اون صداها رو مترجم میشه. اینجاش یه جوری شد. حالا ماشاءالله شما که خواننده اید دیگه، قارید، حافظید و سالهاست که میخونید، راحته برای شما تشخیصش. چه نمیدونم شبیه ریتم یک مقام بخونیم. من خوندن شما باید بشنوم سرکار قانون بیا آقای تاجیک عزیز، بعد خوندن شما رو نشدیدم تا حالا. خب بچه سوالی رو جوی وسعت دارید، اگه دارید که بپرسید وگرنه بریم ادامه.
گروه و خود پیام میدن بخواهم تا بخواهم کی حرکتش چی حرکتش چی بگن.
میکروفونتون خاموش کنید بعد پیامتون رو بدید. خرکا خانم من نمیدونم این کیه، هی یه پارازیتی میاد میندازه میره. آقا یا خانم نریمانی تو رو خدا اذیت نکن ما رو انقدر. این میکروفون تو خاموش. خانم نریمانی باید خدا خیرت بده دیگه، مراقب باش باز نشه، چون همه صداهای شما رو بچه‌ها شنیدن. میخواید بچه‌ها پیام بدن یه بلیط بگیرن، خدا خیرت بده. خب من دیدم تو صفحه. خب من متوجه نشدم 8 اکتاف. آقا سید محسن سوالت رو چک کن. ببخشید استاد تورش حفظ 8 درجه صوتی بله کافیه. شما تو هر کدوم از این سوالات حفظتون 8 نوت بتونید بخونید، نمره مساحت رو کامل میگیرید. اگر کسی در هیچ کلاس صوت و بیان شرکت نکرده باشه آیا در حفظ میتونه رتبه بگیره؟ چرا که نه، مطابق خیلی صاحب استعداد خیلی فوق العاده باشه که بدون آموزش بتونه بالا بیاد. مثلا به من نمونه برای تمرین کن. من متوجه نشد آقا سید محسن سوالتو ببین. لطفا استادی که شروع خوردش تا 8 اکتاب، ما اصلا 8 اکتاب صدا نداریم داداش. برای تمرین مقامات ترتیل، به مقامات ترتیل و تحقیق نداریم خانم شیخ ساله. مقامات چه تو ترتیل چه تو تحقیق یکسان هم، فرمشون هیچ تفاوتی نداره، فقط سرعت ریتم اجراشون یه ذره ممکن تند یا کند بشه. شما به همه میتونید گوش بدید، از همه میتونید دریافت داشته باشید. منتها من اگه میخواین مقامات رو یاد بگیرید، پیشنهادم خیلی قاریای مصری قدیمی نیستن، چون که معمولا اونا دیدید دیگه ترتیل های درسیشون خیلی مبسوطه و خیلی هم بنای به اجرای مقامات نداشتن. ترتیل قاریای خلیجی هم اطراف همون مقام کرد معمولا دور میزنه. از بین قاریایی که میتونید ازشون مقامات یاد بگیرید، مشاری خوبه، سردن قامتی خوبه، قاریای ایرانی هم خوبن. بخشی هم باید محصول خودتون باشه، این تولید خودتون باشه. ما تو بحث ترتیل خیلی خوب میتونیم آهنگ پردازی بکنیم، لحن پردازی بکنیم، چون ریتمش تنده. تو تحقیق بحثمون بسته تر میده نسبت. کلاس بعد از آن هم من نمیدونم شما کدوم شهر هستید، فعلا ادامه داره حداقل تو ساعت 7:30 من هستم خدمتتون. بعدم حالا بحث سوالات رو خواهیم داشت. سعی می‌کنم من 1:08 به امید خدا اولین جلسه‌مون به اتمام برسه. آقای اسامه عزیز برای ترتیلم 8 درجه کافی عزیز. خب بسیار خوب. بچه‌ها تو بحث وسعت سوالی اگه ندارید بریم ادامه. بسیار. ببینیم ما الان وسعت رو شناختیم و فهمیدیم که صدای ما از لحاظ وسعت یه خطکشیست که انگار که چند درجه از اون رو باید بخونیم، یه بعدی رو طی بکنیم از لحاظ فریکونسی. خیلی خب، حالا سلامت این فریکونسی که تولید میکنیم هم مورد سنجشه. یعنی چی؟ یعنی که ما داریم میخونیم ولی خب ممکنه تلاوتمون و صدامون علیرغم ارائه وسعت اون وسعت کیفیت خوب نداشته باشه. مثلا بم دارم میخونم، پردای بمم خیلی استقامت نداره، یه چیزی مثل اون بمای مصطفی اسماعیل مثلا.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
این بم اون بم تاثیرگذار محمد عمران نیست. یه نفر هم میاد مثلا بم میخونه، میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شما بین این دوتا بم کدوم بم رو ترجیح میدید؟ کدوم تاثیرگذارتره؟ اولی یا دومی؟ بسیار خوب. پس ما اینجا تو کیفیت بم و اوج بارکلا همه تونم تشخیصاتون درسته، کیفیت بم و اوج رو هم میسنجیم. نه اون فقط نوت پایان، نوت پایین صدامون نه، اون محدوده اوج صدا و محدوده بم صدا رو میسنجیم و به تأثیر گذاریش نمره میدیم. این که آیا این صدایی که من الان میشنوم، این بمی که بر من خوند، صرفا یه تولید فرکانس کافیه یا نه استقامت داره، قدرت داره، تأثیر گذاره، جذابه، جذبه داره، این رو هم ما میسنجیم موقع داوری. این هم مد نظرتون باشه که ما توی بحث تحقیق برای بم یه نمره، برای اوج یک و نیم نمره در نظر گرفته این نمبرمون، بعد توی بحث حالا توی تعطیل هم نیمه، نیم نمره بم، نیم نمره اوج.
استاد علیزاده
اجازه بدید تموم بشن عرضم. برادرای زیر 18 سالن که خب مسابقهشون فعلا توی این مسابقات علوم پزشکی که من حالا این نامش رو خدمت دانشگاه ابلاغ کردیم وجود ندارن، پس لذا دقت به این موضوع بکنید که علاوه بر اینکه فرکانس رو تولید میکنید و میخونید، کیفیت این خوندن شما هم مهمه که این از لحاظ کیفی تاثیرگذار هم باشه. ولی خب شما حتی اگه این بمتون و اوجتون کیفیت خاصی نداره، یعنی خیلی آنچنان هم عالی نیست، ولی خب بازم بخونید چون تو اون وسعته شما نمرتون رو باید بگیرید. اینجا یه دیزاد کمی سنجیده شد و اینجا الان کیفیتشه. ممکنه تو کیفیت شما کیفیتش مثلا متوسط باشه، خیلی عالی نباشه، ولی تو وسعت سعی کن نمره کاملتون رو بگیرید. در خدمتم
استاد. یه سوالی از خدمتتون داشتم. فرمایش کردید تو بحث وسعت بین کف و سقف صدا این فاصله‌ای که هست باید حداقل مثلا تو ترتیب 2 اکتاب باشه یا تو ترتیب 1 اکتاب. الان شما پس ما باید در نتیجه یک بمی رو حتما یک حداقلی باید در تلاوتمون باشه، یا مثلا اون اعوذ بالله بسم الله و فراز اول باشه یا نه؟ اگر من میخوام مثلا با توسط شروع بکنم، حداقل اون وسطا یک بمی اجرا بکنم که این فاصله 2 اکتاب رو برای من ایجاد بکنه. الان سوالم اینه، بهتر اینه که همون ابتدا یه بم اجرا بکنم و سیر تلاوتم سعودی باشه، یا نه اون وسط مسطا هم یه بمی اجرا بکنم؟ این بمه رو کجا بندازم بهتره؟ آیا نیاز هست حتما وسط تلاوتم یه تکیدی به بم داشته باشم؟
آقای آزادی ببین، شما باید بم بخونی، این که اولش میخونی، وسطش میخونی، آخرش میخونی، این برای داور صوت اهمیتی نداره، مهم کیفیتشه. ببین که میگم بخشش باید برمیگرده به توانمندی صدای شما. یه تعداد از قاری ها یه جوری هن که صداشون اول کار بمش قویه، بعد رفته رفته که میخونن بم صداشون کمتر میشه و دیگه وسط تلاوت نمیتونه به اون بم اشاره بکنه، اون میندازه اول میخونه. ممکنه که از ردیفای هفته کشفی یک استفاده بکنه که یه حوج میگیرن. یه تعداد قاری هم اینجوری نیستن، میگه آقا من تلاوتمو توسط شروع میکنم، وسط تلاوت به من میاد، انگار مثلا صدام که گرم میشه مثلا بم صدام هم راحتر میشه خوندش، راه میفته. این بعد برمیگرده به شما، بخشش به صداتون، بخشش به این برنامه‌ریزی لحنیتون، بافت لحنیتون. یعنی که خب شما از چه الهانی استفاده میکنین، از چه چیره اوجیری میخواین استفاده کنین، یعنی یه ذره جزئی تر باید به این موضوع نگریست. منتها در کل برای داور صوت اهمیتی نداره که اینو کجا میخونید. آقا امیر
بله ممنونم.
شما هر جایی دلت خواست بخون، ولی جایی بنداز که برمت کیفیت خوب داشته باشه.
بله استاد، فقط یه سوالی، این برمی که فرمودید نقطه‌ای باشه یا مقطعی؟ مثلا من اگر بخوام بممو ابتدای تلاوت بندازم میتونم بگم ان الذین، اون ان الذین تقریبا من یه بمی خوندم، این موقع میگم این، مثلا چی بگم؟ منظورم اینه، آیا مثلا من میگم ان الذین، بمم رو ان حساب میکنید یا الذین؟
عرض کردم ببین ما فقط
اون نقطه،
خب ما یه پرده رو سنجش نمی‌کنیم، ما اون فضای
ابتدایی و فضای پایانی صدای شما رو بررسی میکنه، نه یه نقطه. یعنی که ما یه محدوده رو، محدوده بم شما یه پرده نیست، دو سه پرده هست، حداقل تا 4-5 پرده تو یه سری صدایی که دیاپازونشون وسیع‌تره میشه در نظر حتی گرفت. یعنی شما همون 3-4 نوت اول تو به عنوان پرده بمت در نظر بگیر و 3-4 پرده آخر هم به عنوان اوج تقریبا میتونید در نظر بگیرید. ما نقطه ای نگاه نمی‌کنیم، تکیلی است. شما یه بم نداریم، اگر که مینوشت خب میگفتی خب کیفیت بمترین پرده صدا، نه ما این تک پرده رو نمیسنجیم، محدوده صدا رو میسنجیم.
پس بهتره که قاریات رو بم تاکید یکم پیوسته ای داشته باشن تو مسابقه، یعنی خیلی به یک فراز، آخه دیدم بعضی یک فراز فقط میخونن بم.
نه نه مهم نیست، شما همون یه فراز بخون تا قوی و سالم باشه، اوکیه.
درسته، خیلی ممنونم.
نیازم نیست دقایق و ثانیه‌های زیادی رو اون بنده بمون، نه همین که کیفیتش قشنگ برسه، اوکی باشه، تاثیرگذار باشه، کافیه. حالا شما ممکنه 4 ثانیه روش وایسی، ممکن 10 ثانیه وایسی، این دیگه برمیگرده به خودت. ما اون تاثیرگذاری رو میسنجیم.
درست، خیلی ممنونم از شما.
بزرگوار. نوشتن که بدون کلاس رفتن حفظ تقلیدی از نوار صوت فارسی رفاسی تقلید صوت نشون خوبه، میتونید گوش بدید بهش. ببینید میخواد شما میخواد تو مسابقات شرکت بکنی، ببین شما مثالش مثال کنکور شاید باشه، شما میخواد کنکور بدی، من دیگه خیلی خوب من تو خونه بشینم کتابای دوره دبیرستان رو بخونم تو میتونم تو کنکور موفق بشم، چرا که نه، شما میتونید موفق بشید. ولی خب شما میخواد کنکور بدی، باید شیوه های تستنی رو یاد بگیری، باید با سوالات آشنا بشی، چند تا کنکور آزمایشی بدی بهتره، با سیاق سوالات، اینکه دفترچه کنکور چجوریه، چند تا سوال برای هر کدوم از منابع درسی میاد و توضیح چجوریه. مثلا اگه ریاضی فیزیک میخونی از بحث انتگرال چند تا تست میدن، از مشتق چند تا میدن، از فلان چند تا میدن، اینا رو باید اشراق داشته باشی. هر چند بتونی فقط کتاب دبیرستانت هم بخونی کسی نمیگه که نمیتونی موفق باشی، حتما موفق میشی. منتها اینها به عنوان منابع کمکی کمک میکنن بهت که شما اون بستر و اون فضا رو آماده بکنی که یعنی سوالی اگه دادن سورپرایز نشی که اینو من ندیده بودم. خب تو شما ندیده بودی، اگه فلان کتاب تست خونده بودی مثلا احتمالاً الان میتونستی به این تست هم جواب بدی. بسیار خوب. تقلید صرف کفایت نمیکنه؟ نه، عموماً جوریه که نه، شما باید آموزش ببینید. تقلید صرف حتی یه جاهایی ممکن آسیب هم داشته باشه در خوندنتون، تو هر رشته هنری شما با یه استاد کار بکنید و استاد برای شما خیلی از موارد و مباحث رو باز بکنه و بگه. وسعت هم عرض کردم آقای آزادی عزیز، وسعت توی وسعت کیفیت دوتا با هم دیگه، توی تحقیق 4 نمره داره، توی ترتیب 2 نمره داره. خب اجازه بدید راجع به گرم کردن سوال پرسیدن اون بذاریم آخر، این آیین نامه صوت رو با هم تموم بکنیم بعد برسیم به سوالات. بزرگوارید. خب میرسیم سر استفاده مطلوب و هنرمندانه. من تعریفش رو میخونم، برداشت خودتون رو اگه تونستید بنویسید که استفاده مطلوب و هنرمندانه تو آیین‌نامه یعنی چی. نوشته که استفاده مناسب قاری از فضاهای مختلف تشدید و پرداخت صدا مانند حلق، فضای دهان، کام، سینوس ها و غیره در همه بخش ها 2 امتیاز و همچنین تکنیک کنترل شدت یا ولوم صدا و کم و زیاد کردن بجا و معنادار شدت یا همون نوانس در بخش بزرگ سالان 1.5، در بخش خواهران 1، در مجموع تو این موضوع مطلوبیت خروجی صدای فرد و استفاده از مهارت های صدا سازی در این قسمت مورد ارزیابی قرار میگیرد. برداشت خودتون رو بنویسید. با آناتومی دهان خوب کار کنیم برای کنترل حجم. نه مراد این نیست آقا امیر جان. ببین استفاده مطلوب دو تا آیتم کلی است. 1 استفاده از فضاهای تشدید و پرداخت صدا، سهم بحث تنین سازی. 2 بحث نوانس و کنترل ولوم صداست. من منتظر میشم بچه ها بنویسن بعد من توضیحات تکمیلی عرض کنم.
سرکار خانم فاطمه صاد، نه این نیست، اصلا توی استفاده مطلوب انعطاف رو نداریم. خلاقانه از مقام ها استفاده کنیم. بحث استفاده از مقام ها تو لحن دیده شده. سرکار خانم شیخ ساده، ما الان بحث صوت رو داریم. خب بذاریم من خودم بگم. ببینید ما توی بحث صداسازی، همون بحثی که تو تنین گفتم، نقاط تشکیل مختلفی داریم دیگه. از صدا موقعی که از حنجره تولید میشه، ممکنه که توی این مواضع مختلف، حالا نرم کامه، همین سقف دهنتون، بینی، فضای سینوس ها، همین حالت ماسکی که صورتتون ایجاد کنه، یا فضای سر، یا فضای چست و همون سینه، همه این ها ممکنه صدای ما رو تحت تأثیر قرار بده و رنگامیزی متفاوتی به صدا بده. همون کاری که احتمالاً قاجاری مصری هم دیدید که یه سری افکت‌های صوتی به صداشون اضافه میکنن و جذاب میکنه خوندنشون رو. گوش بدید مثلا به رنگ صدای من دقت بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم.
فيما زنگ صدامو هی عوض کردم، متوجه شدید؟ کوتاه‌ترش بخوام بکنم ببین.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
دو تا آیه است. آیه اولی صدام خیلی شارپه، خیلی تیزه، زنگ داره. تو دومه یه ذره صدام به سمت او رفته و یه ذره حزن‌انگیزه. یه بار گوش بدید.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
من پیامی از شما ها نمیبینم، فکر میکنم باز اینترنت هم مشکل پیدا کرده. من خارج میشم دوباره میام. خب بچه صدای من داریم؟ خب از کجا صدای من نداشتید؟ کلن داشتی؟ یعنی شنیدی صدامو کامل همه رو دیگه، درسته؟ خیلی خوب. پس رنگ آمیزی صدا رو متوجه شدید که من رنگ صدام و جای صدام رو تغییر دادم. بسیار خوب. این همون بحث استفاده مطلوبه که شما موقعی که شروع کنید به خوندن، از اول تا آخر خوندنتون نباید موضع استعدادتون یکی باشه. نمونه خوبه سر این داستان مصطفی اسماعیله. من نمیدونم کی داره ضعف میشه. آقا سعیدی ضعفاتو اگه میتونید با میکروفون بسته بشور عزیزم. آقا سعید میکروفون تو ببند عزیزم. از دوستان آقا سعید اگه کسی هست بهش بگی که میکروفونشو ببنده، یا از دوستان مدیر احیانا تماسو هرکی باز کرده فکر میکنم بتونه صداشونو نیز رو کنه. خب ببینید آقا سعید میکروفونتون ببندید. آقا سعید عزیز
خب ببینید این بحث استفاده یه بخشش برای همین نقاط تشکیله. بخش دومه شده به تکنیک نوانسه، کم و زیاد کردن شدت صدا. بچه ولوم یعنی چی؟ آفرین، حجم، اینتنسیتی، شدت. هر صدایی که شما میشنوید و به گوشتون می... آقا سعید اگه که هنگ کرده به نظرم بو از چی تماس خارج شید دوباره تشریف بیارید، حل میشه. هر صدایی که شما میشنوید اطرافتون، از صدای آدم ها بگید تا صدای اجسام، صدای افتادن خودکار روی، صدای پنکهی که داره میچرخه، صدای بادی که داره میاد، صدای قناری، هر صدایی که میشنوید یه شدتی داره و این شدتش بر اساس قدرت اون منبع انتشارشه که بالای پایین ممکنه بشه. منتها اغلب اصواتی که ما میشنویم یه شدت ثابت ندارن که ولومشون ثابت باشه. مثلا شما صدای بارون احتمالا شنیدید، صدای بارون گاهی تون میشه گاهی آرومه. صدای آتیش موقع که باد توش میپیچه یهو صداش زیاد میشه، موقع که این وزش باد کمتره صدای آتیش هم کمتره. صدای قناری، عروس هلندی، صدای توتی، هر چیزی که اطرافتونه، یه جاهایی صدای اونا آرومه یه جاهایی صداشون بلنده. آقای یوسفی، آقای یاسین، میکروفونت لطفا خاموش باشه. اغلب صداهایی که خلاصه اطراف ما هست، حتی صدای رعد و برق، صدای آبی که داره تو رودخونه میره، ممکنه شرشر این زیاد بشه کم بشه، صدای ما هم به عنوان یه صدای طبیعی هنری و موسیقایی نباید یه شدت ثابت داشته باشه که این اگه ثابت مون خسته کننده میشه. من اولین باری که این نکته رو کشف کردم، بچگی ها بچه بودیم کشف کردیم، سخنرانی صوتی شهید مطهری بود، خیلی داد میزد. من سوار تاکسی شده بودم داشتم میرفتم مدرسه، میرفتم یه جایی دیگه، داشت پخش میکرد صداشو، یهو نشستم و سخنرانی آقای مطهری بود، شروع کرده بود با صدای بلند تون تون با ولوم زیاد صحبت میکرد، بعد یه جایی ولومش آورد پایین، بعد بخوام چقدر قشنگ شد اینجا، بابا همیشه اینجوری حرف زن چرا داد بیزنی آخه. بعد این تکنیک اون موقع، من اون موقع چی کردم، ولوم ممکنه که پس صدای ما بالا و پایین بشه. بعد اومدم تو خونه دیدم که مامانم موقعی که قصه ای چیزی بخواد مثلا برای بچه هایی که ما بودیم تعریف بکنه، همه خوابنده، ولوم صداشون میاره پایین، جایی که میخواد ما رو دعوا بکنه داد میزنه سرمون. ولوم صدا پس سنگ کننده است، صرف نظر از آهنگ کلام، متن کلام، اون چیزی که میخوایم بگیم. پس این ولوم با جا به جا بشه. شما موقعی که میخوای به یه نفر بگی تو رو خیلی دوست دارم، این ولوم با جایی که میخوای دعوا بکنی بگی که آقا میذارم دهنتو پر خون شه، این ولوم متفاوته. حتی موقعی که شما داری یه متن میخونی، یه متنی که فرض کن هر متنی، رمان، فلسفی، خبری، هر چیزی، اینجا ولوم صحبت در اساس محتوای جملاتت ممکنه کم و زیاد بشن. از ولومش استفاده های هنرمندانه کرد. این بخش آیین‌نامه به این موضوع اشاره داره که شما ولوم صدا نباید ثابت باشه. مثلا گوش بدید، امیدوارم حالا چون تماس اینترنتی این ولوم دارم بخونم، ولوم بحثش براتون جا بیفته. گوش بدید به این سلام.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
این بلوم من از یه خطی شروع شد، بعد اون وسط ها یه در پایین اومد، بعد رفته رفته رفت بالا. این یعنی چی؟ یعنی من حواسم به ولوم هست. شما این کار میتونید هم خودتون با صدای خودتون انجام بدید که من همین کار رو کردم، همین که خب اگه چون میکروفون داریم تو مسابقات، میتونید میکروفون هی یه ذره کوچولو فاصله بگیرید برای نشون دادن این توجهتون. لذا این ولوم مهمه، اینم توی استفاده مسئول هنرمندانه ارزیابی میشه. باز توی این دو تا موضوع اگه سوالی دارید بپرسید که بریم سراغ شدت.
خب
آقا
سعید صدای منو دارید؟ آقا این میکروفون تو ببن عزیزم، مخلی به جلسه است. اگه که بسته هم نمیشه بلت رو کلن ببن، از تماس خارج شد دوباره برگرد اگه زحمتی نیست. خب نوشتن که توی قرائت ترتیب چجوری رنگ صدا رو عوض کنیم، یعنی مثلا اوایل یا اواسط قرائت باشه یا پخش بشه؟ ببین در طول تلاوت باید این کار انجام بدید آقای اسامه عزیز. یعنی چی؟ یعنی توی تک فراز شما نمیتونی این کار بکنی و بقیه رو دوباره برگردی تو همون شکل بخونی. این که اول باشه یا آخر باشه هم باز دست خود شماست، این که چجوری انجام بدید باز دست شماست. ولی از اگر اگه فراز ترتیبتون یک صفحه میخواین ترتیب بخونید و این یک صفحه یه چیزی مثلا حالش 10 تا فرازه سعی کنید تو این 10 تا فراز تقسیم بکنید. تو فرازی اول از شما انتظار خاصی نمیره، چون بالاخره شروع تلاوت دیگه. شما اول باید رنگ صدات و اون چیزی که نرمال داری رو به گوش مخاطبت برسونی، بعد رفته رفته اینو دستخوش تغییر بکنی. از همون اول بخوای این کار رو انجام بدی خیلی جا نمیفته. پس یه استحکامی داشته باشه خوندنت از لحاظ رنگ صدا، بعد در طول تلاوت سعی کن اینو جا به جاش بکنی و تغییرش بدی. این که چجوری تغییرش بدیم؟ خیلی آسون. اصلا این فرضی که من خوندم، یه ذره جای صداتون رو تغییر بدید، راحتن اتفاق بیفته. گوش بدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قطعه که من خوندم 7 فراز داشت. من تقریبا تا اهدنا الصراط المستقیم رنگ صدام همون بود، تو اهدنا الصراط عوض کردم، ولی ضالین هم باز عوض شد. این میشه توضیح همین بحث رنگ آمیز صدا. حالا به بحث هجو خواهیم رسید. آقا مهران عزیز سلامت باشید. خب بچه ها راجع به استفاده مطلوب هنرمندان سوالی اگه دارید بنویسید. نمره استفاده توی تحقیق بالای 18 سال 3.5، تو بقیه رشته ها 3 هست. خب بریم سراغ بحث شدت. آقا سعید این تعداد نغمات برای بحث لحنه، اگه زحمتی شنبه باش تو با هم راجبش صحبت بکنیم. منتها تعداد الهام کلیتش مهم نیست. این جواب خیلی MP3 من به شما. خب بحث شدت یا همون حجم intensity، من توضیحش رو میخونم. توضیحش هم تقریبا صحبت کردیم. به میزان انرژی ذاتی یک صدا و رسایی آن در محیط پیرامونی ولوم، قدرت، شدت یا حجم گفته میشه. در این بخش میزان شدت و قدرت ذاتی یک صدا مورد توجه قرار میگیره. تذکر، صداهای قوی هرچند ممکن است در این بخش امتیاز خوبی دریافت کنند، اما نوع استفاده مناسب از حجم شامل کنترل خروجی حجم یا نوانس در بخش استفاده مطلوب ارزیابی میشه. اینو تقریبا صحبتشو کردید. شدت یعنی چی بچه ها؟ ولوم یعنی چی؟ بله بله شنبه هم کلاس داره بچه. شدت یعنی چی؟ همین ساعت 6 قوی بودن. خوبه. قدرت و بلندی صدا خوبه. کلمات دیگه بزنتون نمیرسه همین بابت توضیح ولوم. شدت صوت یعنی چی؟ ولوم صدا یعنی چی؟ همه تون میدونید. میخوام فقط تمرین کنیم گفتنشو تا درک بهتری پیدا کنیم.
بلندی صدا. به این بلندی توی فریکونس هم ممکنه قرار بگیره. میزان خروجی است، خروج صدا. بلندی که به گوش شنونده میرسه. قدرت صدا خوبه. ولوم پایین هم مهارت قطعا همینطوره. تونسه نه تونسه صدا خانم شیخ زاده میره توی بحثایی هم اینجا میتونه قرار بگیره، تو تنین میتونه قرار بگیره، تو فریکونس میتونه قرار بگیره. میزان هوای خروجی نه محمد جان. ببینید من یه اصطلاح به شما میگم، روی این دیزه تمرکز کنید. میزان برد صدا، به این موقع که من دارم میخونم ممکنه صدای من تا 5 متری برسه، ممکنه آقای آزادی بخونه صداش به 10 متری هم برسه، ممکنه این خانم شیخزاده بخونه صداش به 20 متری هم برسه، ممکنه یه بند خدایی صداش حتی هم منم ضعیف‌تر باشه بخونه 2 متری هم صداش کسی نشنوه. این برد صداست که شما تلویزیون هم همین کار میکنه دیگه، هرچی ولوم رو بیشتر میکنی صدا رو چی میگن تا فاصله بیشتری میتونید پرتاب بکنید، پرتابه صدا رو تقویت میکنید. شدت یعنی این، و هرچی میزان هوایی که به حنجره میرسه بیشتر باشه شدت صدا هم طبیعتا بیشتر میشه. این موضوع شدت تا اندازه زیادی باز ذاتی است، یعنی براش کار خاصی نمیشه کرد الا اینکه شما اگه علاوه شدت صدای متوسطی هم داشته باشید، رفته رفته که میخونید مثل عضله ای که روز اول که میرید باشگاه خیلی تاج نداره، خیلی وزنه خاصی هم نمیتونه بزنه، سنگین هم نمیشه کار بکنه، ولی رفته رفته اون عضله ساخته میشه، توپلتر میشه، بزرگتر میشه و خب طبیعتا قوت و قدرتش هم بیشتر میشه. بحث شدت هم همینه که ما الان تو آیین‌نامه توی رشته ترتیل 3 نمره داریم، اینجا توی بخش تحقیق 2 نمره. این کلیت بحث شدت. آره پرتاب صدا واقعا همینه. حتی تو اسپیکرها احتمالاً دیده باشید یه سری اسپیکرها که تو فضاهای باز میذارن معمولاً اینا پرتابشون قویه، یعنی پرتابشون که به مساج بیشتری بتونه صدا رو پرتاب بکنه، محیط بیشتری رو پوشش بده. خب سوالی اگر که دارید روش به این قسمت بپرسید، یه 7-8 دقیقه هم جمع‌بندی بکنیم من دیگه مصدق اوقات دارید. خب خانم فاطمه صادق میکروفونتون ببندید بسه. بچه سوال دارید احنا یا همه تون دیگه استاد شدید؟
استاد ما یه سوالی از خدمتتون داشتیم.
بفرمایید.
من از اون آدمی هم که خیلی زیاد حرف میزنم، عذرخواهی میکنم، ببخشید.
شما خیلی کار خوبی میکنید.
سلامت باشید. استاد حالا مثلا شما آیتم‌های مختلفی رو فرمودید. حالا مثلا تنین، انعطاف، وسعت و غیره. حالا مثلا ما که منشاوی میخونیم، حالا حس میکنم به نظر شما منشاوی میتونه توی صوت، چون آخه میدونید لحن خیلی روی صوت ما تاثیر داره، مثلا من اگه برنامه لحنی نداشته باشم طبیعتا نمیتونم انعطاف نشون بدم، به نظر شما با سبک منشاوی میشه نمره صوت خوبی گرفت؟ آخه خودم حس میکنم مثلا شاید تو زمینه مثلا انعطاف ها یا مثلا این تغییر حجم صدا خیلی مثلا نشه مانور داد. به نظر شما جریان به چه شکلی است؟
شما تو بحث ترتیل دارین دیگه امیر جان؟
تحقیق استاد.
آها ببین نه اتفاقا راجب حالا تحقیق و ترتیب منشاوی کلا اصلا فضاشون متفاوته. اتفاقا شما اگه منشاوی هم بتونی بخونی ایشون انعطاف فوق العاده ای داره. اصلا منشاوی خوندن کار هر کسی نیست حقیقتا. تعداد انتقالاتش به اضافه تحریرهایی که میده، هجای انتقالی، گریس‌هایی که یه جاهایی میده، خیلی کار سختی انجام میده. اگه ترتیبش رو میگفتی بهت میگفتم آره، ترتیلش یه ترتیل تقریبا یک نواخته که به درد مسابقات خیلی نمیخوره، اما توی حوزه تحقیق چرا اتفاقا میشه ازش الگو گرفت، الهام گرفت. منتها آقای آزادی عزیز مشالله علاقمندان هستی، ترتیل یا تحقیق مسابقه شما باید مدیریت بشه. یعنی چی؟ یعنی شما باید بسازیش. این که بگی من خودم رو تو سبک منشاوی قرار میدم و با این سبک میام جلو این غلطه. بگی که من تو سبک مصطفی میخوام بیام جلو این غلطه. شما برای ترتیل یا تحقیق مسابقه ای یه الگویی رو بسازی، یعنی که یه چیزی رو مهندسی بکنی، نمیتونی با یه سبک صرفا بگی که خیلی خب من از منشاوی میخونم و موفق میشم. اینجوری نیست. میشه از منشاوی هم کمک گرفت ولی با منشاوی خالی نمیگم موفق نمیشی، ولی خب دیگه خیلی دیر شاید این اتفاق بیفته. من سراغ ندارم منشاوی خانی اومده باشه و با منشاوی اولی ایران شده باشه. شما سراغ داری؟
استاد منظورتون از سبک منشاوی کلن سبک منشاوی است یا تاکتیک های منشاوی؟ منظورتون از اجماع بین قاری هم تاکتیک هاشون یا سبک؟
هم سبکشون هم تاکتیک هاشون. ببین اصلا آیین نامه مسابقات قرآن ایران بر نمیتابه که عبدالباسط بیا شرکت کنه اول چه.
آخه سید مصطفی حسینی مثلا شنیدم مثلا قبلا.
خب اونم چرا اول نشده دیگه؟
یه بار اوقاف سال 35مین دوره بود فکر کنم شد نماینده ایران تو بین المللی، فکر کنم اول شد.
آره دیگه بین المللی هم نتونست اول شده گیره.
آره.
دیگه غیر از اون؟
دیگه فقط من حالا سید مصطفی رو میشناسم.
خیلی. حالا از قاریای دیگه یانم. فرض کن مصطفی. مصطفی خون دیدی که بیاد تو مسابقات ایران با مصطفی خون بچه؟
نه به ذهن نداریم.
با علی‌البنا دیدی، با قلوش دیدی، با شهاد نه. ببین مسابقه کلا فاز شوریه که تو باید مهندسی کنی خوندن تو. میتونی از میتونی همه تکنیکای مصطفی و شهاد همه رو بگیری یه اصاله داشته باشی که تو مسابقه ارائه بکنی. میشه این کارو کرد. مثلا اینکه شما خودت رو موظف بدونی که با همون استایل بری پیش بری، این خیلی شما رو به نتیجه نمیرسونه. باید ارزم اینه دیگه، مهندسی باید بکنی. این مهندسی شامل خیلی چیزاست. رو صدات باید یه برنامه خاصی داشته باشی، روی لحنت همینطور، روی وقت صدات حتی همینطور، روی تجویدت همینطور. یعنی این تک بودی نیست که تو بگی آها من دیگه منشاوی رو میذارم جلوم با منشاوی میرم اول میشم. نه اینجوری نیست. حداقل الان اینجوری نیست. شاید مثلا تا 10-20 سال پیش اینجوری بود، ولی خب رفته رفته حرفه‌ای‌تر شده مسابقات ما. و قاری اگه دقت کرده باشی الان میام میخونم، بعد تو خوندنش میبینی که از همه داره میخونه، ولی ممکنه حتی همون هم موفق نشه. لذا برو به این سمت که علاوه بر اینه که مسلط بشی، خودت مهندسی کنی، خوندنت رو از خودت هم بسازی. یعنی یه سری قطعات ویژه خودت باشن. رفته رفته باید به این نقطه برسی.
یعنی ما مثلا حجم صدا رو مثلا از منشاوی یا قلدش بگیریم و آیتم‌های دیگر رو مثلا که بتونیم یک گلچین ان شاءالله داشته باشیم.
حالا راجع به حجم صدا که خب نمیتونی از قلدش داشته باشی. حالا مثالت خیلی مثالت قشنگی نبود. مثلا میگم شما میتونی تنین سازی تو از قلبش یاد بگیری. تنین بحثیست که شما با تقلید بکنی دیگه، فرم تلفظ حروف، باز کردن دهن و اون جای صدا رو میتونی از قلبش یاد بگیری. تو وقت تنین سازی از قلبش میشه الهام گرفت، خیلی خوبه. مطمئنم تو برای آهنگ ها نه، چون عملا قلبش آهنگ خاصی به اون صورت به شما نمیده که با آهنگاش بتونی اول بشی و با آهنگ نه. در مثلا تو وقت تجوید شما مثلا شاید احتمالا بتونید از عبدالباسط خیلی الهام خوب بگیری، چون انصافا تجوید ترجیحه که، ولی خب تو همون هم توی بس بحث لحن نمیتونی روش حساب بکنی، چون یه سری لحنای استقامتی میخونه که خطی هن عربدشون. حالا برای لحن باید بکی روش بدی امثال حسان، مصطفی اسماعیل یا محمد امدان، ولی خب از هیچ کنون از این هم تجوید نمیشه صد در سری گرفت. شما باید برای تجوید حتما با تربیه استادی بخونید که اون ایرادات رو بگیره. در زمینه که شما تکبودی نمیتونید اون مسابقات نگاه بکنید و شما برای این چهار تا آیتم کلی که دارین و برای مدیریت خوندنت انواع اقسام تکنیک ها باید از قاری مختلف یاد بگیرید.
خیلی ممنونم استاد، از شما دارم.
بزرگوارید. خب سوال دیگه این که نشتن صدا بم باشه باعث کاهش شدت میشه. سوال تو خیلی من متوجه نشدم آقا محمد، اگه میتونی وایس بدی میکروفون تو روشن کن سوال تو بپرس. خب خانم تاجیکی یک بار دیگه میشه آیتم هایی که ذاتی هستن رو بگید. خب ببینیم بخش تنین رو با هم صحبت کردیم، بخش عمدهش ذاتیه ولی تنین رو میشه خوشگل ترش جمع کرد، میشه بهش جذابیت هم بخشید. علامه که خب 100% نمیشه گفتش که شما کاملا اکتسابیه، یعنی صدای زشت رو نمیشه خوشگلش کرد، میشه از اون زشتی کم کرد، ولی خب دیگه زشت رو نمیشه زیبا کرد عموما همینه. ولی خب صدایی که تنین حالا معمولی داره قابل قبول داره اینو میشه به سمت زیبایی برد. حالا من خودم به شخص تنین مصطفی رو دوست ندارم، قشنگ نیست تنینش، ولی خب قابل قبول هم هست، یعنی اینجوری هم نیست که به هر سه گوش بدم بگم این چیه اصلا نمیشه گوش داد خاموشش کن، نه انصافا بد نیست تنینش، یعنی نمیشه گفت مثلا مثل محمد عمران، مثل قلبشه، مثل منشاوی خوشگله، خوشگل نیست اصلا، خوشگلی نیست، ولی خب زشت هم نیست، شما میتونی تنین تو خوشگل تر بکنی، ولی خب بحث عمدهش با ذاتیه، بالاخره شما باید یه اندامی داشته باشی که این اندام رو با لباس پوشیدن، با ورزش کردن، با استایل زندگی خوب خودترپا خوب بتونی ارائه بکنی. ولی خب مثال میزنم وقتی یه نفر قدش 110ه کلا 1.10 سانتی این بنده خدا چقدر باید به خودش برسه که جذاب دیده بشه، این قد تو خدا بهش نداده، درسته که میتونی لباس پوشیدنش مثلا تزرباقی بکنه، رنگ بندی بزنه، نمیدونم توی تیپ پر توی اسرائیلی حواسش به خیلی چیزای ظاهری باشه که قشنگ دیده بشه، اوکی باری کرده عالیه، ولی خب این آدم 110 سانتی در مقابل آدمی که 180 سانتی خب طبیعتاً لحاظ زیبایی حرفی برای گفتن اندامش و استایلش تقریبا میشه گفت نداره. بحث انعطاف هم تا حد زیادی ذاتی هست، ولی خب شده صدای شما اگر که قابلیت انعطاف رو داشته باشه تکنیکاشو میشه یاد گرفت و بهترش کرد. مساحت اونم تا اندازه زیادی ذاتیه، ولی خب شما میتونید در طول زمان رفته رفته هم به اوج صداتون هم به دم صداتون هر کدوم یکی دو پرده اضافه بکنید. منتها کیفیت بم و اوج یه جوریه که میشه ساختش، اینجور نیستش که بگیم حتما ذاتیه. تو استفاده مطلوب هنرمندانه که کلن اکتسابیست اصلا ذاتی نیست، برمیگرده به هوش و فراست شما و این ارائه شما. شدت هم تا اندازه زیادی باز ذاتیه، کلن صدا اینجور نیستش که بگیم 100% شما میشه کسب کرد، مثل لحن نیست که یاد بگیرید، صدا بخش عمده ایش شاید بگم 60-70% ذاتیه، ذاتی وجودی شماست، مثل قدتون، مثل اثر انگشتتون، مثل رنگ پوستتون، اینا رو نمیشه تغییر آنچنانی داد. ولی خب شما اگه خیلی سفید پوستتون میتونید برید آفریقا برونزه بکنید، میتونید لب ساحل برید آفتاب بهتون بخوره برونزه بشید و در طول زمان رفته رفته از اون سفیدی فاصله بگیرید، ولی خب یه شما هیچ‌وقت سیاه‌پوست نمیشید طبیعتا. بریم سراغ سوال بعدی. این کلاس جای ثبتش من نمیدونم آقا یا خانم شهسواری عزیز. آقا صاحب بیزمت خش صدا رو هم بگید چه تمرین لازم. ببین خش صدا علتشو باید مشخص بکنیم آقا صاحب، یعنی که تمرین لازم نداره خش صدا، خش صدا شما پیشگیری بکنید. ما توی این فضای بهداشت درمان داریم زندگی میکنیم دیگه، ما یه قسمتی به اسم بهداشت داریم که سبک زندگی ما رو میسازه و یه قسمتی به اسم درمان که اگه اتفاق افتاد واسه با درمانش بکنید. خش بیشتر برمیگرده به بهداشت صوت نه درمان. خش صوت عوامل مختلف داره، ممکنه که از بی‌آبی بدن شما بگی دلیلش میتونه هم بی‌آبی و خشکی تا داد زدن و فشار آوردن و زیاد استفاده کردن. هم الان که من دارم صحبت میکنم از ساعت 6 استارت خورده جلسه، این اصلا خیلی جمع شده دور گلوم، هی دارم صدامو صاف میکنم. طبیعی است شما وقتی صداتون رو به چالش میکشید پیوسته حرف میزنید و پیوسته میخونید طبیعیه این صدا ممکنه اطرافش بالاخره یه سری ترشحات اتفاق بیفته که جمع بشه و این باعث بشه که صداتون از اون صافیه در بیاد. آب زیاد بخورید، خوابتون باید کافی باشه، ضمن اینکه تا اندازه که میتونید صداتون و بدنتون آماده و قبراق نگه دارید. هرچی شما استایل زندگیتون سالم تر بشه صداتون هم سالم تر خواهد بود، خش صداتون هم کمتر خواهد بود. به میزان کافی آب بخورید و خوابتون هم که با سر جا باشه. بعد بقیهش دیگه برمیگرده به خوندنتون، اینکه از این صدا چه استفاده می‌کنید، چه جوری استفاده می‌کنید که صدا خش برمی‌داره. یه بار چک کنید. حالا من آب و هوای زندگیتون نمی‌دونم تو کدوم شهرید، آب و هواتون خوشگیه چه جوریه. مثلا تو خونه‌تون یه دستگاه بخور داشته باشید همیشه خوبه که فضای خونه یه ذره مرطوب باشه، این رطوبت به اندازه کافی تو اون هوایی که استنشاق می‌کنید باشه که حنجره خشک نشه. چون اغلب خش‌هایی که حالا من سراغ دارم از بچه ها به خاطر خشکی محیطه. بریم سوال بعدی. من برای ترتیب منشاره گوش میدادم، پس برای صوت چه کنم؟ ببین شما برای صوتتون یه برنامه مجزا باید داشته باشید. برای صوت هم اگه ترتیب میخونید من پیشنهاد میکنم مثلا یه تلاوت تحقیق از قلبش هم مثلا کار بکنید و یاد بگیرید. چون افرادی که فقط ترتیب کار میکنن من معمولا اینجوری بوده که قاری های موفق مرتبین موفقی هم میشن، یعنی مسیر مرتب شدن از
تحقیق میگذره، از قاری شدن میگذره. پیشنهاد من اینه که برای صداتون یه تلاوت تحقیق کار کنید، یا از مصطفی یا از قلبش. برای ترتیب بهتره چه قاری رو الگو قرار بدیم؟ این با سوالات خیلی کلیه، راجع به چه موضوعی، صوت، لحن، تجوید و خود تو چه حوزه‌ای؟ بسید برای مصابات که نوبت صحبت ناشته هستیم چطور صدامون رو گرم کنیم؟ مثل وقتی که خب ببین علی آقا باز زودتر بیدار بشید، به این صدای ما 3 ساعت بعد از بدنمون بیدار میشه. یعنی شما اگه 6 صبح بیدار میشید صدا تقریبا 8 و 9 بیدار میشه تا اون عملکرد نرمالش میرسه. هزار زودتر باشو و شروع کن به خوندن. ترشحاتی که از شب جمع شده روی تارهای صوتی اینها باید شسته بشه، حالا با چای با آب. بعد شروع کن به خوندن، زمزمه کردن. اولش هم دفعتا نباید فشار بیاری، یکو یه فشار زیادی به صدا وارد بشه. نمنم گرم کن، خدا صدا خودش بنده. به جایی برسه که آماده و گرم بشه خودت احساس های کردی ببین انگار صدام داره گرم میشه ها. نمنم باید اتفاق بیفته، ولی زودتر بیدار شدن یه توصیه کلیه برای شما. نوشتن که برای تمرین در افرادی که عادت کردیم با دهان باز بخونیم، الان که برای رفش تلاش نه اگه فان من متوجه سوالتون نمیشم متاسفانه. خانم بهمنش نه قهوه ممنون نیست. ببین قبل تلاوت شاید یه ذره تحت تاثیر بذاره شما رو، ولی صدای شما رو، ولی نه کلا هیچ چیزی ممنون نیست. حفاظ که زیاد مورد آها آقای زارزاده و تمام حفاظ گرامی، شما اغلبتون ممکنه این مشکل رو داشته باشید که برای مرور محفوظاتتون این خوندن همز بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله بله، این مدل مرور کردن پدر صدا رو در میاره ها. آقای محمد خطیبی سال 89 با من مسابقات دانشجویان جهان نماینده ایران بودیم، جفتمون هم اول شدیم. الان دیگه نمیتونه بخونه، صداش از بین رفته. چرا؟ از بس همینجوری مرور کرده بود صداش داغون شده. اینجوری صحبت کردن یعنی فاتحه صدا رو خوندن. دقت بکنید اگه میخواید مرور کنید محفوظاتی به مثلا روزانه چک بکنید، یا به صورت چشمی یا به صورت حالا صدایی بخونید و وسطش یه ذره استراحت بکنید و بی‌شدت از این موضوع برحذر باشید که اگه الان بخواید همس بخونید. کلا حفاظ خیلی باید مراقب صداشون باشن، چون استقامت صداشون خیلی خیلی ممکنه که به واسه آزمایش کشیده بشه، چون روزانه شما باید مرور کنید، مسابقاتتون هم یه جاهایی هستن کلا حفظ استقامتی دارید. خیلی دقت کنید واسه من دو سه تا هم سوال جواب میدم بعد یه عرضم تمام. در حوزه صوت تولان شما به همه میتونید گوش بدید. آقای اسامه عزیز برای مقام ها هم عرض کردم مشاری الافاسی خوبه، سردن قامدی خوبه، قایای ایرانی هم خوبن. ترجیح هم پی قاریای خلیجی یا پی قاریای مصری قدیمی ندید، چون نمیگم یاد نمیگیرید، یاد میگیرید، ولی خب اونا اصلا بحث مقامات و خیلی منظور نظرشون نیست از خوندن، اونا چیزای دیگر رو حد نظر دارن. اگه صدا خوب باشید از این چه لارا هم شد. بله چرا که نه، شما استارتش رو بزنید خدا هم کمکتون میکنه، ولی یه داره مسئلتون سخته دیگه، چون انعطاف سنی انعطاف ببخشید ذهنی که بچه‌های مثلا 10-11 سال دارن شما ندارید. الان منم ندارم، نه اینکه فقط شما ندارید. لذا ما خیلی از بحث‌های یادگیریمون برای بحث‌های هنری حتی بحث‌های فنی گاهی اوقات بیشتر بهتر از سن پایین شروع بشه. یعنی شما الان تو این سن هم شروع کنید مثلا پیانو بنوازی خواهی تونست بدون شک، منتها اون بچه‌ای که 7-8 سالشه اون انعطاف بیشتری تو یادگیری داره، طبیعتاً او نسبت به شما خیلی سریعتر میتونه روش بکنه. روتائین هم مثلا زیاده، بعد روتائین هم خوبه، هم داروهای گیاهی خیلی خوبه، همه داروهای گیاهی که کمک میکنه به رفع التهاب، این ترشحات اطراف پنجره رو که میگن برای تخلیهش کمک میکنه، همه اینا خوبه برای حفظ حفظ. من خانم شهسواری یا آقای شهسواری توی حفظ خیلی متخصص نیستم، احسان رزن نمی کنم. هرچه سلام بدین. آقای بهلوم کارگاه داشتن، من نمیدونم حالا شما تشریف داشتید یا نه، من حقیقتش نمیدونم خوبه براتون یا نه. این هم سوال آخر برای گرم کردن سر ترتیب بخونیم مثلا حرف نیم هر جفتش خوبه این متن هم که ارسال کردن خوبه. خود بعد دستی بشه. مشکلات گوارش و ناراحتی معده این داستان من خش نمیاره رو صدا. صدا رو از بین میبره. صدا رو دچار التهاب میکنه. خب اصلا پرده شروع در تعطیل با چجوری آی داره زده. یه تایممون تمومه. شما بر اساس شیوه خوندن بافت لحنی که در طول تلاوتت داری با برنامه‌ریزی بکنی. منتها یه جوری پرده شروع تو بذار که اولا بتونی یه اکتاو بخونی. یعنی 8 درجه بتونی بخونی تلورانسش هم از پایین هم از بالا. بالاخره 8 درجه باید بخونی. دو تعطیل خیلی از لحاظ پرده پایین نباشه که حسالش کم باشه. دو پرده تن خیلی بالا نباشه که نشه تحملش کرد. چون بالاخره ما باید بتونیم تعطیل شما رو بپذیریم و گوش بدیم دیگه. وقتی 3 تا 4 تا فراز خوندی و انقدر پردهش بالاست که بیم ما سختمون تحمل کردنش طبیعتا یعنی پرده تلاوتت بالاست. یه چیز قابل قبول در حد عرف باده برای بخواهیم. بسیار خب من عزیزان همه شما رو فعلا به خدا میسپارم. به نظر بحثای خوبی انجام شد راجع به صوت. پس فکر کنید راجع به این موضوع تا شنبه که با هم دوباره ساعت 6 کارگاه داریم. سوالی اگر که دارید به صورت پیش‌فرض من روز شنبه اول با سوالات شما سعی میکنم کارگاه رو استارت بزنیم. در ادامه میریم سراغ بحثای لحنی توی آیین نامه. امیدوارم که هر جا هستی سالم و شاد باشید. ببخشید من شاید یه جاهای زبانم الکنه، یه جاهای معلوماتم نمیرسه، یه جاهای ممکنه اون منظورم رو نتونم خوب به شما برسونم. با سوالی داشتید در خدمتتون هستم در قدر توانم. من آدرس کانال ایتایی خودم براتون می‌فرستم. ضمن خصوصی هم بشین دوباره پیام بدید بهنم به فراخور وقتم در خدمتتون هستم. فقط صبرتون یه ذره باید زیاد باشه چون حقیقتش تعداد تلاوت‌ها سوالاتی که از من پرسیده میشه اطلاعاتی که ارسال میشه برای اینکه خب من نظری داشتم روشون بدم یه ذره تعدادشون زیاده. زمینه که خودم درگیر کارگاه های آموزش مجازی هستم متاسفانه، لذا احیانا اگه مطلبی فرستادید یه ذره با تأخیر من جواب دادم پیشاپیش از شماتون عذرخواهی میکنم. ان شاء الله سالم و شاد باشید. من شنبه به امید خدا در خدمت شما مجدد خواهم بود. جدا که با تقدیر تشکر کنم از دوستانم در دانشگاه علوم پزشکی جنوبی شاپور اهواز و سقف خانم نجایی بزرگوار که زحمت برگزاری این کارگاه رو کشیدن. امیدوارم که برای همه دوستان مفید بوده باشه. من همه شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خداحافظتون.